افسون هشتم، 30 سال زنبوری، نوشته قاد السمان، ترجمه سمیه آقاجانی. ریم از شیشه خود رو به بیرون خیره می شود، حال آنکه سینه‌اش از جوششی محبوس قل می زند. درست مانند کندوی زنبور عسلی که تک تک روزنهایش را خوب بسته باشند. به خیالش می آید که هیاهوی آرام و از نم و گرما خفه بر سینه پاریس و خیابانها و ساختمانهایش می نشیند. خود را در راهبندان از شهر بیرون می آید. همان گونه که قایقی می کوشد راه خود را در آبهای چسبناک و تاریک و گنگ به دشواری بگشاید. دکتر صدوق پشت فرمان به دست راستش نیم نگاهی می اندازد و انگار که پوزش بخواهد به مهمانش می گوید کم پیش می آید پاریس و هومش چنین گرم شود. این است که فرهنگسرا کولر ندارد. ببخشید استاد رضا. ریم از صندلی پشت که دکتر صدوق نشاندهش به او می نگرد. بی توجه به آداب فرانسوی شوهرم را کنارش روی صندلی جلو نشاند. و برای اینکه نشان بدهد مترقی است روی فرانسوی حرف زدن پافشاری می کند. ریم همچنان از پشت نگاه های درندش را به کاسه سر صدوق می دوزد. 24-25 سال پیش بود که بار اول به دفتر مجله فکری ما آمد که من و شوهرم در می آوردیم. از ترس و امید می لرزید. چندین مقاله برای ما فرستاده بود و شوهرم خوشش نیامده بود و کنار گذاشته بودشان. صدوق هم هر هفته خواهشنامه‌ای می نوشت و از سرنوشت پژوهش‌هایش می پرسید. دلم برای پافشاری و دست به دامن شدن او که یک دانشجوی جوان بود سوخت و با همه کارهایی که سرم ریخته بود خواندمشان و دیدم خوبند. نوشته‌هایش ایده‌ای نو ولی ناآشنا داشت. به صدوق دروغ گفتم و بهش نگفتم که شوهرم به نویسندگی او خوشبین نیست و نصیحتش می کند که به تجارت بپردازد. برایش نوشتم او هنوز آنها را نخوانده و هر وقت خوان به او زنگ می زنیم. آن روزها پشت نوشته های او ایستادم تا اینکه رضا به شوخی پرسید نکند داری عاشق جوانهای کم سن و سال می شوی؟ به شوخیش لبخند زدم. آن روز داشتم بچه کوچکم را شیر می دادم و پسر بزرگترم سرگرم خراب کردن دست نوشته یکی از نویسندگان و پخش کردن صفحه های آن بود و شوهرم با خنده دنبالش می گذاشت تا اینکه پس از نجات دست نوشته پیش من آمد و با شوخی شیرینش گفت هرچه می‌خواهد بشود، صدوق در سایه حمایت توست. نه تنها مقاله هایش که کتاب هم برایش چاپ کن. من هیچ دخالت نمی کنم. ولی با تو شرط می بندم که شکست می خورد. و کتاب چاپ شد و به موفقیتی بزرگ دست یافت. شوهرم از اینکه او را کشف کرده به خودش بالید و صدوق که دکترایش را گرفت و در فرانسه استاد دانشگاه شد، دوستیشان پابرجا شد. رضا و صدوق با صمیمیتی که از نگاه ریم مردان سرشناس را به هم می‌پیوندد، با هم گفتگو می‌کنند. او می‌کوشد از احساس خفگی و گوشه‌گیری‌اش بیرون بیاید و با خود تکرار می‌کند: مثبت باش و در گفتگوی آنها شرکت کن. او دیدگاهش را درباره موضوعی که آن دو با هم حرف می‌زنند می‌گوید. آنها ساکت می شوند. انگار که بچه بهانه گیر توی حرف بزرگترها پریده باشد. ریم با استاب صدایش را بی‌نواگونه می شنود. درست مانند جوراب سوراخ یک گدای زمستانی. و کسی پاسخ منفی یا مثبت به او نمی دهد. استاد رضا سخنش را از سر می گیرد و دکتر صدوق تب و تاب او را همراهی می کند. انگار صدایی از من در نیامد و دیدگاه من وراجی زنان است. بلند بلند با هم می خندند. او دیگر چیزی نمی شنود. خود را همچنان در راه ها می دود. قلب من همیشه یکه و تنها در راه های دیگر و زمان دیگری می دود. یادم می آید روزی که صدوق از شادی مثل سگ مهربان کوچکی که دم تکان می دهد جلوی من می لرزید. و از اینکه انتشارات ما بران شده که نخستین کتابش را چاپ کند سپاسگزار بود. می دانست من همدستش هستم و حد زده بود که شوهرم از نوشته هایش بیزار است. و از دیدار با او تفره می رود و می دانست چاپ کتابش در انتشارات شهر ما در شمال آفریقا چه معنایی دارد. انتشاراتی که سال به سال توانسته با کتاب‌ها و مجله فکریش رقیب مجله‌های پرآوازه و گرانسنگی چون الاداب و الادیب و دراسات عربیه و العربی و شعر و حوار و مواقف و الکاتب و التلیعه در خاور عربی شود. آن روز به فرانسوی به من گفت: خانوم اندیشمند بزرگ، این نیکی شما را هرگز فراموش نمی کنم. و من پذیرای قدردانی چاپلوسانه او شدم و آن را طغیان شادی دیدم که با واژگانی مهرامیز که انسان به همه آنها توجه نمی کند به بیرون سرریز می کند. از سپاس او شاد شدم و غمگین، چون گاه تملق دروغ بیشتر از آنچه بایسته است به درد می آورد و به ناسزا و ریشخند ماننده می شود. من شاعر بودم و هیچگاه اندیشمند نبودم. آغاز کارم مانند آغاز کار شوهرم بود. اما من به ایست شعری زناشویی دچار شدم و در میان سوت زودپز و زنگ ساعت اجاق گاز و گریه بچه ها و دیگر نمی توانستم شعر بنویسم. نه، من یک بار دچار ایست ادبی زناشویی نشدم. در طول 30 سال ناکامی کند و خاموش، جانکندنم دراز و دردناک بود. درست مانند شکنجه به شیوه چینی ها با چکه آب که تا سوراخ شدن کاسه سر ادامه پیدا می کند. شیوهی که شوهرم خدادادی چون مردان دیگر عرب خوب آن را می داند. مهر بود که مرا با بندهای وابستگی به بچه ها و خانواده و اجتماع سر جایم زیر قطره شکنجه ایستاند و ستایش شوهرم از دست پختم هر وقت شعری تازه به او نشان دادم و بچه های من را شیر می کرد که به نبوغ ادبی من بخندند. نه، مهر تنها نیست. آمیزه ای از تشویق و ارعاب و سرخوردگی و دستور مادرم به حرف شنوی و خندیدن پدرم که من و برادرانم را با آهنگ مارش های نظامی بزرگ کرد و هر گونه تکاپوی سوای مادری و دعاهای او از درگاه خداوند هر وقت شعری سرودم که به راه راست هدایت شوم. مرا سر جایم زیر قطره شکنجه ایستاند. در لحظه های کمیاب گوارایی که با رضا داشتم، قلبم سردرگم می شد که آیا این سوزش شلاق مربی سیرک است که طول شیری را رام می کند یا جرقه بوسه زناشویی. صدای خنده های بلند دکتر صدوق و استاد رضا می پیچد. اندکی سکوت می کنند. صدوق از او می پرسد: دوست داری کمی در این استراحتگاه بیستیم فنجانی قهوه بخوریم؟ استاد رضا با صدایی که به گوش ریم چنین آمد که بیتاب رسیدن به جشن بزرگداشت خود است پاسخ می دهد: نه سپاس، خسته نیستم. بگذار راهمان را برویم. ریم با صدایی که برای آنها بی دلیل آشفته نمود می گوید: من نیاز دارم کمی بروم استراحتگاه. رضا با آرامش شناخته شدهش پاسخ می دهد: ما تو ماشین چشم براحت می مانیم. دیر نکنی ها. با پاهای سنگین متورم پایین می آید. چندان نیاز به دستشویی ندارم، پس چرا مثل بچه ها رفتار می کنم؟ بسیار خوب، اعتراف می کنم. من می خواهم به آنها یادآوری کنم که من هم هستم. با زانوهای خسته وارد سرویس بهداشتی می شود. چهره بی بزک همیشگیش را می شوید. شگفت زده وراندازش می کند. گویی بار اول است که تک تک چینهایش را می بیند. درون کاسه سرش صداهای همچون زنبور عسل وزوز می کنند. اولین باری که پیش او رفتم زیبا و شاداب بودم. نه دنبال شوهر، که دنبال منبری برای چاپ شعرهایم می گشتم. با گرمی به من خوش آمد گفت، چون او بسیاری از افراد خانواده اصل و نسبدار و دیندارم را می شناخت. به من گفت که او چندان به بیپروایی من در پیروی از زنان نویسنده گستاخ که با من آغاز کردند خوشبین نیست، ولی سرخی شرمی را که مانند عادتم در آن روزها چهرم را گرفت ستود. در آن نخستین دیدار من سخت شیفته شعرهای من بود و بارها بلند بلند خواند و به هم قول داد که به گفته خودش مرا به سوی سرافرازی پرتاب کند. در نامزدی که دوران مغازله نگاه هاست، یک روز از سر شوخی به من گفت: با چنین موی و میان شایدت گوی بیان. آن روز از این غزل استاد بزرگ شادمان شدم، چون مجلش با وجود نوپاییش توانسته بود خودش را به محافل فکری و فرهنگی تحمیل کند و خوشحال شدم که زیر بار نمی رود از زنان بیپروا و گستاخ رقیب من چیزی چاپ کند. ولی همزمان کمی از این نقد ادبی احساسی دلم گرفت. شعرهایم برای من بسیار اهمیت داشتند و هر روز که می گذشت به نظر نمی رسید برای رضا چنین اهمیتی را داشته باشند. آن روز پا فشردم که شعرهایی را که به او داده بودم بخواند. او بسیار ستودشان و هنگامی که با او درباره چند تا از آنها بحث کردم دیدم جمله هایم را خوب نخوانده است و گفت تا آنجا که میشد خواندم و چاپ کردنی هن. ببخشید گرم خواندن کتاب چهرت و ورق زدن صفحه چشمانت بودم. چگونه آن روز به این یاوه‌گویی های لزج خوشنود شدم و چرا آن لحظه تصور کردم این زیباترین کلام از زمان چکامه های بلند جاهلی است. او دنباله حرفش گفت انسان همه عمر نمیتواند کتاب چشمانت را تا آخر بخواند. ولی اینجور که پیداست او پس از شب عروسی کتاب را خواند و با گریه بچه اولمان آن را از پنجره به بیرون پرتاب کرد. آری من با نخستین نیش به او دل بستم. از وقتی گفت مویم زیباتر از شعرم است. من خوب نگرفتم که آن جمله‌ای که شادم کرد پیش درآمد کار یک نواخت و کرختیاور خانداری است که او سنگ دلانه برایم انباشته است. در لحظه های کیمیایی نیست که می کوشم برای وقتم برنامه بریزم، او آرامشم را به هم می زند و کاری می کند به توانایی های نویسندگیم بدگمان شوم. از آغاز سربسته به من فهماند که من باید بیخیال خودم شوم و چون یک زن عربم از حقوق من هنری محرومم. من می توانم طبیعتاً دستیار او شوم، ولی نمی توانم با کشش های ادبیم مستقل شوم. هنگام سفرش برای حضور در همایش ها من باید کار او و کار خودم را با هم انجام دهم و وقتی برمی گردد و کودک من ناخوش می شود او می خوابد و من بیدار می مانم. شبی که به گاه هوشیاری تصمیم گرفتم بگریزم بارهایم سنگین بود. بچه‌ای در شکمم و دیگری روی دوشم بود. فردای آن روز که از خواب برخواستم از گنجشک به گوسفند بدل شده بودم و یک زنبور عسل نامرئی می رفت که در سینه‌ام وزوز کند. ریم همچنان چهرهش را با آب سرد می شوید. مویش را شانه می کشد. ده ها تار مو لای دنده های برس می ریزند. با اندوه آه می کشد. به خود را بر می گردد. می شنود که دکتر صدوق به شوهرش رضا می گوید به مناسبت گذشت ربع قرن از تأسیس انتشارات و بیش از 3 دهه از بنیاد مجله برگزاری جشن‌های بومی بزرگداشت برای شما کافی نیست. از شما باید بیرون از کشورت هم تقدیر شود. چون پرتوی مجله و کتاب‌های شما از شمال مرکزی آفریقا به درازای قاره‌ها پیش رفته. از آن گذشته ما با بزرگداشت شما در پاریس اندیشه میهن دوستانه ای را گسترش می‌دهیم که انتشارات شما بر آن استوار بود و من به آن میبالم و من خوشحالم که انتشارات شما کتاب تازه ام را چاپ میکند. و ریم دوباره احساس میکند سینه‌اش از جوششی محبوس قل میزند که درست مانند کندوی زنبور عسلی است که تک تک روزنهایش را خوب بسته باشند. حالا او از داخل خود را افتاده به سخنرانی تشکرآمیز. هر چیزی عوض دارد. من دوباره شدم یک نقطه سیاه رهاگشته، زنی با دهانبند که چپانده شده در کیسه سیاه که از فرق سر تا نوک پایش را می پوشاند. دکتر صدوق سکوت می کند. ریم در شگفتی می ماند چون انتظار داشت همه سخنرانیش را در خود را انجام دهد. انگار سرگرم بیرون راندن زنبور عسلی از شیشه است. ولی چه چیزی واداشتش سخنرانی دستگرمیش را نیمه کاره بگذارد؟ زنبور عسل؟ زور دستش که زیاد شد و بیرونم انداخت دیر دستگیرم شد که این دسته از آدم ها همین که رشته سخن را به دست می گیرند سوارش می شوند و با آن پرسه می زنند و پا بر سر حقیقت می گذارند و حقیقت را گاز می گیرند و مردم کف می زنند و در جشن های بزرگ داشت مانند آنها چه فراوانند و آه از این بزرگ داشت ها. در هفته های گذشته جز همراهی شوهرم به جشن های بزرگ داشت کار دیگری نکردم، ولی یگانه تشکر آنها از من این بود که من زنی هستم که پشت این مرد بزرگ ایستاده. همه آنها فراموش کردند که من و رضا همیشه در کنار هم ایستادیم و من چه بسیار بر حروف آنها مهر ورزیدم و با روغن عشق شستشویشان دادم. کودن بودم روزی که با زنان نویسنده آزادی خواهی در افتادم که شوهرم گستاخ خوانده بودشان. سر شوهرم می ترسیدم که مبادا به آنها دل ببندد. من چون همه زنان کشورم در سایه کار می کنم. مثل زنبور عسل شبانه روز دوندگی می کنم. به وظیفه مادری و همسریم می پردازم و پا به پای شوهرم در انتشارات و مجله کار می کنم. همه‌شان این را می دانند. اما در بزرگداشت‌ها هیچ کدام به روی خود نیاوردند و در راستای گردن نهادن به ریاکاری اجتماعی با خاموشی و اهمالشان مرا دفن کردند. چرا که مرد کانون زندگی است و در خور بزرگداشت. بزرگداشت‌هایی که در آنها سینه‌ام کندوی عسلی می‌شود پر از هیاهوی خشم. من همیشه زنبور عسلی بودم که برای همه عسل درست می‌کند. یک زنبور عسل نیش خورده. ریم پشیمان می‌شود که همراه شوهرش به پاریس آمده است. در هتل روی تخت دراز کشیدم تا کمی استراحت کنم. در این فکر بودم که یک فنجان قهوه سفارش بدهم. از بزرگداشت‌ها بدم می‌آید، بسیار خوب. ولی از هتل‌ها خوشم می‌آید، چون در آنها با شوهرم برابر می‌شوم. پس باید بکوشم از روزهای بدون کار خانه کیف ببرم. تنها در هتل‌ها می‌توانم به تنم استراحت بدهم تا افکارم را رها کنم. شوهرم در کمد را باز کرد و ناگهان هورا کشید. دید اتاق هتل اتوی مخصوص مشتری دارد. از من خواست کت و شلوار ویژه بزرگداشتش را اتو بکشم. آیا او واقعا این کار را می‌خواست یا دوست داشت به من یادآوری کند که کی هستم و مثل همیشه که فرصتی دست می‌دهد سر جای خودم بگذاردم. اتو را به دست گرفتم. حالا آنکه کینه آتشینی در سینه‌ام می‌جوشید. دیدم کار نمی‌کند. کارگر مربوطه آمد و تعجب کرد اتو کار نمی‌کند و گفت او پیش از آمدن ما اتو را امتحان کرده و مثل همیشه که مسافری می‌رود آن را همراه دیگر وسایل برقی وارسی کرده است. بعد از ظهر برای گردش از هتل بیرون آمدیم. خودروی زیبایی دیدم که تاکنون مانندش را ندیده بودم. با آن خیره شدم. همه وجودم خواهانش شده بود و رویای نوجوانیم بیدار شد. راندن یک خودروی روباز با پای برهنه در ساحل دریا زیر نور ماه به همراه موسیقی. جلوی خودرو میخکوب شدم و در خیالم در آن را با کشش پنهانی شدیدی باز کردم. گیج شدم تا در آن لحظه صدای دزدگیر خودرو را شنیدم. بیان که به آن دست بزنم یا کسی با آن کاری داشته باشد. خودرو میایستد. صدوق میگوید زنبور لعنتی. او به داناییش میبالد و به استاد رضا تاکید میکند که مرد دوراندیشی است و ترجیح میدهد خودرو را نگه دارد و زنبور را بکشد تا اینکه همچنان براند و با خطر تصادف روبرو شود. ریم به او میگوید نکشش. بگذار برود پی کارش. صدوق مصرانه میگوید که زنبور بزرگ ترسناکی است که باید کشته شود. زنبور را روی شیشه له میکند و بلند میخندد. ریم آزرده میپرسد شاید ملکه زنبور عسل باشد و کندو به او نیاز داشته باشد. او در پاسخ میگوید در زندگی چیزی نیست که نتوان از آن گذشت. بله، چیزی بود که نمیتوانستم حتی به خاطر شعرهایم از آن بگذرم. رضایی که همزمان عاشق و بیزار از او بودم و دو بچه‌ام. واژه‌های لغتنامه کافی نیستند که شادیم را از داشتن آن دو وصف کنند. تا اینکه بزرگ شدند و رفته رفته مثل مردان دیگر قبیله با من بیگانه شدند و بنا کردند با لحنی شبیه لحن پدرم با من حرف بزنند. هوایم را دارند، ولی جز درباره خورد و خوراک سخن دیگری میان ما نیست. درباره مسائل مهم با پدر بزرگ و پدرشان حرف میزنند. این بود که یکی از آنها به کانادا رفت و دیگری به کنج عزلت وارسته و خاموش خود خزید و او را تنها در برنامه‌های اجتماعی درخور می‌بینم که در آنها با من رفتاری شایسته دارد. بله، چیزهایی هستند که از آنها نمی‌شود گذشت. مثلا شعر. 30 سال آزگار است رامم کردند و من هنوز یواشکی یا در سرم شعر می‌نویسم. شعرهایی که داخل کاسه سرم زنبوروار وزوز می کنند. شعر از پس شعر و زنبور از پی زنبور. شعرهای بسیاری در خواب نوشتم و صبح نتوانستم روی کاغذ بیاورمشان. رضا از اول خوب می دانست چگونه وقتم را تقسیم کند. تا می دید سراغ مداد و کاغذ می روم، برنامه گروهی می تراشید که چند روز سرم را گرم کند، بلکه طغیان جنون شاعران فروکش کند و هوشمندانه و دقیق دست می‌گذاشت روی هدفش تا از پا درم آورد. مهمان کردن خانواده‌اش، مهمان کردن هر که از راه برسد. چه کار می‌کنی؟ شعر می‌نویسی؟ ولی امشب باید وکیلمان در لبنان را که به شهر ما سرزده شام مهمان کنیم. من به آشپزخانه فراخوانده می‌شوم، ولی همچنان در مهمانی شعرهای بی‌صدایم را در سر می‌نویسم. زنبور عسلی وزوز می‌کند. و خاموش نمی شود. با قدم های تند از دفتر کار به آشپزخانه و از آشپزخانه به دفتر کار می روم و نظارت می کنم بر تعمیرات و تغییر چیدمان خانه که چاره ای از انجام آن هرگاه به شوهرم از شعله کشیدن شعر تازه‌ای در انگشتانم می گفتم نبود. هنگامی که خسته و کوفته دراز می کشم تا در فاصله میان سیلی های عشق استراحت کنم، عنکبوت را می بینم که به زور تارهایش را روز به روز و سال به سال لای انگشتانم می بافد. عنکبوتی که تورش را با تارهای از ابریشم و نور ماه می بافد. ولی تارهایش دستان مرا سفت‌تر از بندهای آهنی می بندند. و در همین حال زنبورهای سینه‌ام روز به روز بیشتر می شوند. دکتر صدوق از استاد رضا می پرسد امشب سخنان تقدیرآمیز بسیاری گفته می شوند. شما دوست داری اظهار نظری درباره آنها بکنی؟ رضا فروتنانه پاسخ می دهد تلاشم را می کنم ولی بیشتر خجالت می کشم تا اینکه چیزی بگویم. ولی او شرم نمی کند که در لاپوشانی حقیقتی هم دستی کند که همگان می دانند. این که من نیمی از کارهای انتشارات و مجله را به علاوه کارهای خانه انجام دادم. یک همدستی جمعی برای پنهان کردن توانایی‌های زن هست. همدستی بی صدا چون توطئه‌ای تاریخی. و چنانچه شوهرم به خودش بنازد که او بر سر دیدگاهش با حکومت ستمگر اینجا و آنجا پیکار کرده و بارها شکست خورده است، من دوشادوش او هم با حکومت جنگیدم و هم در جایگاه یک زن عرب با سرنوشتم. اگر او شکست خورده من دو بار شکست خوردم. یک بار همراه او و یک بار از او. و هیچگاه پیش نیامد که او در مراسم بزرگداشتی صادقانه بایستد و بر حقیقت گواهی دهد. نیمی از کار من را این زن انجام داده و سزاوار نیمی از افتخاری است که من به آن رسیدم. نه، هیچگاه چیزی نگفت. چون بخت یک مرد برابر با بخت دو زن است. حتی در کاری که پا به پای هم به انجام رساندند. آه، سینه‌ام از ناکامی می جوشد. درست مثل کندوی پر از زنبور عسل و کم مانده بترکم. لحظه به لحظه زنبور تازه‌ای به قلبم می پیوندد و صدای وزوز بلندتر می شود و من خموشتر می شوم و از بیرون گویی درون تنم فرو می روم که شده از یک توده گوشت شل و وارفته که پستی و بلندی های روح دردمندم در آن پنهان می شود. روحی که هنوز حساس و ناکام است و مدفون زیر ظاهری که با آن شبیه میلیون ها زن کشورم هستم. مادر چاقی که به سرنوشت وارفتگی تن داد. دکتر صدوق و استاد رضا بلند بلند می خندند. آنها تعریفی را می کنند که ریم اولش را نشنید. هر وقت از کوره در رفتم و به جدایی از او اندیشیدم، او هوشمندانه احساسی را که در دلم نسبت به او داشتم حدس می زد. انگار که ذهنم را بخواند. چیزی به من نمی گفت. نادیده‌ام می گرفت. نامه‌های عاشقانه دیانا شاعر بزرگ را از جای مخصوص میزش بیرون می‌کشید. نامه‌هایی که ده‌ها عدد از آنها را برای او فرستاده بود و در آنها از سوز و گداز قلبش نوشته بود. نامه‌های خشمگین که در آنها پس از نامزدیش با من به او هشدار می‌دهد که با ماده‌گاو که منظورش من بودم ازدواج نکند. نامه‌هایی که پس از عروسی من او را به باد نفرین می‌گیرند و دیانا از او می‌برد. و دیوان برجستهش را پس می گیرد و به ناشر دیگری می دهد تا علیه من و او نقشه بکشد. او هر وقت از کوره در رفتم نامه ها را زیر و رو می کند. بنابراین غرورم بیدار می شود. فکر این که من او را از دیانا گرفتم خوشحالم می کرد. با گذشت زمان بود که از دام آگاه شدم. او نه برای گل روی من که به خاطر خودش دیانا را رها کرد تا مرد ویترین بماند و شاه تاجدار و من سایه باشم. دیانا زیر بار نمی رفت که سایه باشد. او به احترام قابلمه‌اش از دواتش جدا نمی شد. دکتر صدوق خودرو را نگه می دارد و رضا خودش زنبور دیگری را که دور از چشم داخل سواری شده بود می کشد. ریم تصور می کند که زنبوری از دهانش که روی سکوتش بسته مانده بیرون می آید. ریم بلند می خندد تا این خیال غیر منطقیش را بتاراند. دکتر صدوق می گوید این که خنده ندارد. در این منطقه زنبورها یک مشکل جدی اند. از رضا که کینه به دل میگیرم گاه از خودم شرمم میآید. لحظه هایی هستند که رام شدنم را نه از چشم او که از چشم همه دنیا میبینم و لحظه هایی هستند که از خودم میپرسم اگر او در تغییر وضعیت نقشی نداشته است پس چه کسی این کار را بر عهده خواهد گرفت و چه سودی دارند این چرندیاتی که در مجله ما چاپ می کنیم و در همایش ها بررسیشان می کنند. مادامی که بعد به خانهشان شهریارانی برمیگردند که بر اندیشه زنانشان قفل میزنند. دکتر صدوق دنباله حرفش میگوید چند سال پیش در منطقه مجاور یک آزمایشگاه هزاران زنبور عسل آفریقایی وارد کرد تا پرورششان دهد و روی آنها آزمایش انجام دهد. ولی چند ماه است که از آزمایشگاه فرار کردند و کسی نمیداند لانه هایشان را دوباره کجا ساختند. ولی بیشک خیلی دور نشدن چون خیلی از آنها هنوز به منطقه سر میزنند و مایه آزار مردم میشوند. همانطور که امشب هر چند لحظه یک بار سر به سر ما گذاشتند. استاد رضا بی توجه به دردسرهای زنبور عسل و آزمایشگاه ها میپرسد در همایش امشب رئیس گروه دانشگاهتان حضور دارد؟ صد البته و من دارم یکی از کتابهایش را ترجمه میکنم تا در انتشارات شما چاپ کنم. اولها بی کلام با هم ارتباط داشتیم. بعد چیزی پیش آمد که تفاهم تلپاتیگونه عاطفی و خودانگیخته امان را تباه کرد. نه، هیچ چیز بزرگ غافلگیر کننده ای رخ نداد و این ترسناک است. اشیا آهسته آهسته خود به خود می مردند و رفته رفته در مرداب شنهای روان فرو می رفتند. تلاش کردم امور را اصلاح کنم ولی گفتگو توپی نیست که با رضا به هم پاس دهیم و زهوارش که در رفت یکی دیگر جایگزینش کنیم. ارتباط یا هست یا نیست. دیگر نمیتوانم فکرهایش را بخوانم یا همزمان با هم یک آرزو بکنیم و او دیگر نمیتواند کابوسها و زنبورها و رنجهایم را بپاید. چند زنبور وارد خود را میشوند. ریم به زحمت میتواند باور کند که چه به سرش میآید. عجیب است. به خیالم آنها از گوش و دهان من بیرون آمدند. صدوق سواریش را کنار جاده نگه میدارد. انگار از آمدن دوباره زنبورها به خود رو ترسیده است. با عقل جور در نمی آید که زنبورها از دهان من بیرون آمده باشند. اعصابم خسته است. ولی نمی ترسم. چون زنبورها دوستان منند. و خیلی وقت است که آنها در من زندگی می کنند و در اعماقم تکثیر می شوند. استاد رضا و دکتر صدوق که بارها تلاش کردند زنبورها را بکشند و موفق نشدند از خودرو بیرون می آیند تا زنبورها بروند. ریم با سماجت در خودرو می ماند و زنبورها را یکی پس از دیگری روی دستش می برد و در باد آزادشان می کند. هر کس سر جای خود بر می گردد. سفر از سر می گیرند. هوا دم دارد و صدوق اطمینان می دهد که چند دقیقه دیگر می رسیم. آنگاه گفتگویش را با استاد رضا دنبال می کند. ریم در چاه سکوتش می افتد. غروب آفتاب به چشمش آلوده می آید و وزوز زنبورهای عسل در سینهش بلندتر می شود. خودم را توجیه می کردم که نشست امشب فرق می کند و در آن اعتبار به حقیقتی برگردانده می شود که صدوق و دیگران از آن آگاهند. ولی از وقتی قدم به فرودگاه گذاشتم حد زدم که چیزی دست نخورده است. دیدم صدوق پس از مدتها جدایی جوری به من سلام کرد که انگار اولین بار است می‌بیندم و چرا از این رفتار او تعجب کنم؟ حالا که او از وقتی به موفقیت رسیده نامه‌ها و منافعش را با شوهرم به دبستان می‌کند. در آغاز در نامه‌هایش به من سلام می‌رساند و از کار و شعرم می‌پرسید. سپس نام من از نامه‌هایش رخت بربست و به جایش جمله سلام من را به سرکار خانومتان برسانید نشست. استاد رضا می‌گوید انگار راه درازتر از انتظار من است. می توانیم یک فنجان قهوه در استراحتگاهی بخوریم؟ دکتر صدوق پس از چند دقیقه نگه می دارد. ریم دور می نشیند و خاموش و دور قهوهش را می نوشد. رضا برای آنکه دلش را به دست آورد و توجه او را به زیبایی آنجا بکشاند، گل خود روی کوچکی از گلدان روی میز وسط استراحتگاه می کند و به او پیشکش می کند. می تواند مهربان و شیرین باشد. ضعف‌هایم را می‌داند و گاه به گاه آنچه را که زخم برمی‌دارد خوب درمان می‌کند. ولی من پشیمانم. نباید این بار همراهش می‌آمدم. می‌ترسم بترکم و احساس واقعی‌ام را بگویم و رسوایی به بار آورم. هیچ رسوایی با گفتن حرف راست برابری نمی‌کند. در بزرگداشت اخیر نزدیک بود درباره سخنرانی حاضران اظهار نظر کنم. آن روز دیدم در بیشتر مراسم ها نه شایستگی های شوهرم که شایستگی های مندرآوردی او ستوده می شوند. آنها برایش فضیلت هایی می تراشند که درست وارونه آنها را دارد و از عیب های شناخته شده اش چشم می پوشند. آن روز یکی از آنها پشت تریبون رفت و یک کلمه هم از مجله انتشارات ما نگفت. او از این مناسبت برای رو کردن برنامه انتخاباتیش و ایراد سخنرانی سیاسی بهره گرفت. او که پیشتر منافعش در تضاد با خط میهن پرستانه ما بود که هیچگاه دست نخورده بود و ما را به باد دشنام بسته بود، اکنون بزرگداشت رضا را مناسب رونمایی از دیدگاه‌های تازه اش یافته بود. آن روز دلم برای شوهرم سوخت که او را برای بزرگداشت منافعشان مثل توپ به این سو و آن سو میانداختند. نزدیک بود خردورزی آرامم را با وجود وزوز 30 ساله زنبور عسل در سینه‌ام باز یابم. بران شدم که دادگر باشم و وکیل شیطان و به خود گفتم اینکه رضا بزرگداشت را به انحصار خود در می‌آورد در عوض شاید او ترور شود و نه من، چنانچه رهبران گروه فکری دیگری بخواهند این کار را انجام دهند. رضا در جایگاه یک مرد موضوع بزرگداشت است، ولی او همچنین هدف قتل و کیفر است، هرچند من در همه کارها و اندیشه هایش با او شریک بوده باشم. من پس از ترور او بیوه شهید می شوم. با همه امتیازها و احترامهایی که چنین لقبی در خود دارد و از آن شخص من نیستند و من نماینده این لقب می شوم. و پس از شهادت او مهر و ستایش بر من می بارد. رهبری و خطر و بزرگداشت بهره مردان است. جهان مردانه این است. او تنها مسئول 30 سال زنبوری در قلبم نیست. از این گذشته، او از خوشخویی بی بهره نیست و از روزگاران گذشته همین آش و همین کاسه بوده و او هرگز زنگوله را نمی آویزد و تا امثال او می ترسند در بر همین پاشنه خواهد چرخید. او از ریشخند و برداشت بد مردم از شعرهایم واهمه دارد و اینکه اگر انان قلمم را رها کنم برایم شایعه در بیاورند و بیرون از وقتهای خانداری بانوی سالون آدابدان و تربیت دیده نباشم. چه فراوانند دروغهایی که سر زبانها از زنان شاعر و دیوانگی و بیبندوباری و عشاق فرضیشان افتاده است. اگر منفجر شوم، اگر چاپ کنم، اگر شهامت به خرج دهم و شبانه بر فراز بامهای شهر پرواز کنم و توی شکم شهر را ببینم و درباره‌اش بنویسم، قانون به هم می‌خورد. قانونی که جنس زن را از دیدن ستاره خلاقیت محروم می‌کند، مگر اینکه در چارچوب شرط‌های اجتماعی دلغک‌وار باشد. و افتادم به نوشتن سخنرانی رسواکننده معرکه‌ای در سرم، همان سخنرانی که دوست داشتم در پایان مراسم ایراد کنم. اما نه تنها جرأتش را نیافتم که تازه کوشیدم رضا را از آن مرداب تبرئه کنم و مدعی شدم او به اندازه کینه‌ای که من به او دارم گناهکار نیست و او گلوله است، نه آن دستی که ماشه را میچکاند. و شروورهای دیگری از این دست بافتم. آن شب خواستم خشم و حسادتم را جایگزین کنم با بشکه بردباری و خفت و مادری و مهربانیم. چیزی نمانده بود در آزمون بردباری بخاری افتاده شکست بخورم و خشمگین تر شدم. داشتم آتش می گرفتم و باید برنامه را تا نترکیده بودم ترک می کردیم. به زحمت به حرفهای تک و توک سخنران با صداقت و دلغک‌های کوچک و بزرگی گوش دادم که داشتن با سخنان کذاییشان درباره شوهرم بزرگداشت منافعشان را پی می گرفتند. جوجه نابغه ای زندگی ادبی و نوآوری های همسرم را می ستاید و بزرگداشت را دستاویزی برای نمایش بزرگی خود قرار می دهد. دیگری با سخنانی متقاعد کننده درباره دستاوردهایمان موضعی سودجویانه را رو می کند. ادبیات و اندیشه و شعر و حقیقت هم دغدغه اش نیست. انگار که مست باشم چهره سخنران را دوتا می دیدم. دهانها باز و بسته می شوند و من دیگر چیزی نمی فهمم. به شوهرم نگاه کردم. او بالای جایگاه نشسته بر صندلی بزرگ داشت به چشمم غمگین می آمد. گویا این ستایش ها او را آن دم که با خودش رو راست است بر می آشوبند. کم کم دیدم چهره سخنرانانی که از آغاز برنامه بزرگ داشت یکی پس از دیگری پشت تریبون می رفتند، دیوارها و سقف را می گیرد و تصویر آنها چون کابوس پی در پی بر صفحه نامرئی سر من می افتد و همه آنها یک بار شروع به حرف زدن می کنند. درست مانند صدها نوار ضبط صوت که با هم زوزه می کشند و صدای کف زدنها را می شنوم و لودگیها را. نزدیک بود بروم پشت تریبون و حرف دلم و زنبور عسلم را بزنم. آنگاه صدایی شبیه صدای رضا شنیدم که از اعماقم بیرون آمد و از من پرسید: تو به راستی از خار شدن حقیقت بیزاری یا چون حسودیت می شود می خواهی مرا از ماست بیرون بکشی؟ آن شب خاموش ماندم و آن صدا مرا از رسوایی گفتن حرف راست نجات داد. از استراحتگاه بیرون می آیند. در سکوتی که برپا شده سفر از سر می گیرند. سرانجام رسیدیم. دکتر صدوق این را می گوید. او زود از خودرو بیرون می آید تا در را برای استاد رضا بگیرد و کمک کند پیاده شود. ریم خودش در را باز می کند و پیاده می شود و به پیرامونش نگاه می کند. آن دو پیشاپیش ریم از باریک راهی رو به ساختمان می روند. ریم دیدنی های پیرامونش را می نگرد که نرم نرمک در غبار خاکستری شب فرو می روند. برای من که در مسیر رفتن به همایش خاک سپاری حقیقت در این هومه دوردست پاریسم، جهان غریب و شامگاه بیمانند می نماید. در دو سوی فضا دو پرده بزرگ می بینم که از آسمان تا زمین دشت های گرداگرد فرهنگ سرا کشیده می شوند و در افق گسترده در تپهی چون تماشاخانهی بزرگ گره می خورند. دو پرده مخمل ارغوانی تیره. کم مانده پچپچ کرمک های بید را بشنوم که در پرده ها قل می خورند. آسمان پوشیده از سیمان است و نیک آسفالت شده و ابرها آجرچین هستند و سفالین. زمزمه رودهای زیرزمینی را می شنوم که با آبهای تبدار می جوشند. درختان با برگهای تیره که به خاکستری سیر می زنند در پهنه فضا با مترسک ها می دوند. پشت درختان رودی است سنگ شده که جاری نیست و تنها بسترش را پر می کند و چیزی نمانده از کنارش سرریز کند. قایقهای پوسیده چوب بر کناره رود وارونند. از شهوت حرکت و حافظه آب از هوش رفتند. جلوی فرهنگ سرا درخت سیبی است. سیبی می چینم. سیب صورتکی به چهره دارد و دو سیبیل آویزان. سیبهای دیگر درخت هم. زیر درخت سیب بر خاک فلزی گلهای نئونی و پلاستیکی با رنگهای تند رویدند. آیا صدوق و رضا چیزهایی را که من می بینم می بینند؟ یا نکند من می روم تک و تنها به سیاره ویژه خودم قدم بگذارم؟ همه آنچه به دیده می آید در سایه های لرزان خفه تن می شویند. غروب خورشید تماشاخانه بزرگ را فرا می گیرد. ماه خاطره ای از ماه است. ماه قیرگون که گرد آن را حاله سیمین پرید رنگی به سان پژواک گرفته است. تراکم داغی درست چون درون یک بمب در لحظه انفجار و پیش از شکافت الکترون هایش را می برد. تا در جرفایم در تاریکی رازها به جفتهایش بپیوندند. رودی زیرزمینی از اختناق گنگ شریان تاریکش را میان من و سازمایه های کیهانی می کشد و من به گردش خون یک سیاره رازناک ناشناخته می پیوندم. یک درخشش قطار آهنی برهنه اسکلت مانندی از کنار ما می گذرد که به صندلی های آهنیش زنانی بسته شده اند که در کاروان کجاوه های فلزی نعره می کشند. یک درخشش. زنی را می بینم که در تابوتی دراز می کشد و با صدای بلند برای کارگران راهنمای سفت بستن در تابوت را می خواند. یک درخشش. چشمه آرتزین گرمی از دل زمین می جوشد و همراه با آن برگ های تک تک کتاب هایی که ترجمه کردم و شعرهایی که نوشتم و صفحات مجله هایی که ویراستاری کردم به هوا می روند. چشمه زیر پاهای دکتر صدوق می جوشد و او را که فریاد می کشد به هوا می برد و آنگاه به زمین می اندازد. او بلند می شود و پیاده روی و گفتگو با رضا را از سر می گیرد و چیزی از آنچه برایش رخ داد نمی گوید و از ترس اینکه دیوانه‌اش بخوانند این رخ داد را باور نمی کند. جهان بر پایه منطق پیش می رود و هر خروجی از ریل های منطق غیر منطقی است و ناپذیرفتنی. دکتر صدوق به پشت سرش رو می کند، به من، حالان که در چشمهایش نگاه ترسیده‌ای هست، نگاهی اتهام آمیز و محتاط. یک درخشش. پیرزنهایی گرد یک دختر بچه را گرفتند تا ختنه اش کنند. آنها تا می فهمند دختر بچه دو بال کوچک دارد کارشان را از یاد می برند و بالهایش را می چینند و بر شیطان لعنت می فرستند. بالها از نو می رویند و آنها باز می چینندشان و این کار بی وقفه و بی وقفه انجام می شود بیان که پایانی داشته باشد. یک درخشش، دو لنگه در به روی دختر بچه گریان توی کمدی بسته می شود. صدای دختر بچه آرام آرام محو و پاک خاموش می شود. آن هنگام که دست بسیار بزرگ بریدهی که به شبحی شناور می ماند، کلید را در قفل می چرخاند. دست پلاسیده است و پیچیده لای نوارهای مومیایی که بوی داروهایی می دهند که در طول قرنها آزموده شده اند. یک درخشش، زنی با دست و پای بسته جان می کند. در همین حال دور از او بالونی در آسمان پرواز می کند و همراه خود ابزار جراحی و پنبه و تیوب‌های نجات غریق و لباس‌های کارناوالی می برد. زن فریاد می کشد و کمک می خواهد. پس در آسمان برای خوش آمدگویی به جان کندن او آتش بازی راه می اندازند. یک درخشش، نخی مرا از پا می بندد. مرا که زنبور عسلی غول پیکر با سر آدمی زادم. که پسرکی سیبیلو با چهره انتره نقاشی‌های التیناوی و رفیق شرف با آن بازی می‌کند. پسرک زیر آفتاب سوزان می‌گذاردم تا مثل زنجره که بچه‌ها با آن بازی می‌کنند و با جیرجیرش شاد می‌شوند پرواز کنم. صدای وزوز تنها از سینه من نیست. نخ‌ها بسیارند و زنبورهای عسل پرشمار. صدها زنبور با نخ به تک تک انگشتانش بسته شدند. وزوزی خشمگین، وزوز، نخها، وزوز، فریادهای کمک‌خواهانه‌ام را پنهانی به گوش دسته‌های زنبور عسل می‌رسانم و این کار را ادامه می‌دهم. جشن بزرگ داشت آغاز گشت. ریم چشم‌هایش را می‌بندد و می‌گشاید و تلاش چشمگیری می‌کند تا ناشناخته‌ای در سینه‌اش نترکد تا به دقت به آنچه می‌گویند گوش فرا دهد. صداها بریده بریده چون همهمه غیر انسانی به گوشش می رسند. چون آه و جیغ‌های شبانه جانوران قفس‌های باغ وحش. ریم بیهوده می کوشد با ابزار زبان پیوند برقرار کند. وزوز ترسناک باز در گوشش هیاهو به پا می کند. و نمی داند این صدا از سینه‌اش می آید یا از پنجره. حاضران را می بیند که نقاب بر چهره دارند. برخی از آنها آدمیزاد نیستند. آن که پشت تریبون سخنرانی می کند، پودلی است با نقاب اسب. این سخنران دیگر کرگدنی است با نقاب خرگوش. خدای من، چه دارد بر سرم می آید؟ کندوی زنبور عسل در سینه‌ام چیزی نمانده به ترکت. 30 سال آزگار با زنبور عسل. زنبورهایی توی سرخرگ‌های منند. وزوزی گوشم را دارد کر می کند و من خیالاتی نشدم. وزوز گوشش را کر می کند. وزوز گوش همه حاضران را کر می کند. آنها به دسته های زنبور عسل که مثل تندباد از هر جا می جوشند گیج می نگرند و هیچ کس درست نمی داند آنها از کجا می بارند. زنبورهای عسل سرازیر می شوند. فریادی بلند می شود. پنجره ها را ببندید. زنبورها دارند به ما حمله می کنند. دسته های بزرگ از زنبور عسل در سالن قل می زنند. ریم نیمه هوشیار است. درست همچون کسی که خوابی آشنا را می‌بیند که بارها و بارها آن را دیده است. او با چشم‌های شیشه‌ای آنچه را روی می‌دهد می‌بیند و نمی‌داند آیا آن زنبورهای عسل به راستی از پنجره‌ها می‌آیند یا از چشم و گوش و گلو و ناخن و موی او. حال آنکه او چوب شده و یخ و تک تک حاضران دیوانه‌وار جیغ می‌کشند و زنبورها مثل کابوس دراز وحشت انگیزی می گزندشان. شوهرش هراسان به او ظلم می زند. انگار چیزی را می بیند که باور کردنی نیست. او از درد جیغ می کشد و بعد به طرفش می دود و نمی داند این کار را برای پناه بردن به ریم انجام می دهد یا پناه دادن به او. ریم در ناهوشیاریش نمی بیند که او همچون زهدانی بر شوهرش خم می شود. ابرهای زنبور عسل سر و صورت صدوق را می پوشانند و او را می گزند و او از درد به خود می پیچد و انگشت اتهام به سوی ریم می گیرد. انگار که بخواهد چیزی بگوید. روی زمین می افتد. مثل کسی که آتش گرفته باشد می لرزد و با اشاره به ریم فریاد می کشد که زنبورهای عسل از دهان این جادوگر بیرون می آیند و کسی صدایش را نمی شنود. حاضران نعره می کشند و به خود می پیچند. برخی از آنها می کوشند از پنجره ها و درها فرار کنند. بیشترشان از ترس و درد بر خاکستر از زنبورهای گزنده و وزوز ترسناکشان روی زمین می افتند. ریم آرام آرام از بیهوشی در می آید. می بیند درد ندارد. یک زنبور عسل هم نیشش نزده و او نمی ترسد. تنها وزوز و فریاد گوشش را کر می کند. زنبورهای عسل سر و صورت کسانی را می پوشانند که سر میز ویژه بزرگان نشستند و آنها دستان خونینشان را در هوا چون دستان غرق شدگان پیش از پایین رفتن در آب تکان می دهند. جیغ، ناله، بیهوشی، خستگی ترسناکی ریم را فرا می گیرد و او از حال می رود. آژیر آمبولانس ها، پلیس، نمی داند چه مدت گذشت، چشمهایش را باز می کند. چه کابوس شگفتی، خیال می کند این کابوس را پیشتر دیده است، ولی من کجایم؟ چرا روی زمین خوابیدم؟ سرش را می چرخاند، می بیند شوهرش مانند ده ها تن از مردم کنارش در باغچه دراز به دراز افتاده و از نیش زنبورها می لرزد. پرستارها و آمبولانس ها زیر نورافکن‌ها در رفت آمدند. پلیس ها و پزشکان لابلای برزمین افتاده ها می چرخند. پزشک جوانی روی ریم خم می شود. ریم از او می پرسد حالش چطور است و شوهرش را نشان می دهد. می گوید حالش خوب نیست اما زندگیش در خطر نیست. تو از هوش رفتی ولی حالت خوب است. عجیب اینجاست که زنبورها تو را نیش نزدند. شاید عطرت از تو در برابرشان دفاع کرده است. تو از اندک کسانی هستی که زنبورها نیشش نزدند. ریم با ریشخندی در سینه به او گوش می دهد. یک پزشک در برابر چنین معمای ساده‌ای هرگز گیج نمی شود. چون دانشمندان همیشه پاسخی قانع کننده در آستین دارند. دوباره می گوید قطعا عطرت از تو در برابر نیش زنبورها دفاع کرده و آنها را رمانده. عطرهایی هستند که خوشایند حس بویایی انسانند ولی حشرات را می رمانند. و عطرهایی هم هستند که آنها را به خود می کشند. این زنبورهای عسل آفریقایی وحشی و سمی اند. دسته های آنها مدتی است که از یکی از آزمایشگاه ها گریختن و اینجور که پیداست در خانه متروکه مجاور قایم شده بودند و با اینکه به سرعت دنبال آنها گشتن نتوانستند پیدایشان کنند. ریم خاموش میماند. به او نمیگوید که او به خودش عطر نمیزند چون به آن حساسیت دارد. از ته سینه آه میکشد. آسوده نفس میکشد. میپندارد سینه‌اش چون اسیری است که بادهای شامگاهی از آن میگذرند و دیگر انباشته از خفگی مرموزی که تنینی سری دارد نیست. پزشک از همکارش که سرگشته مینماید میپرسد ولی چرا زنبورها برخی از حاضران را نیش زدند و به برخی دیگر نزدیک هم نشدند و چرا آنها درست همین امشب دیوانه شدند؟ دیگری میگوید هر چیز تفسیر علمی خودش را دارد و پاسخ را پیدا خواهیم کرد. شاید هم از گرما بوده است. ریم توی دلش پنهان لبخند می زند و لب از لب باز نمی کند. آنها شوهرش را با پانسمان و آمپول درمان می کنند. استاد رضا به ریم رو می کند و شرم زده از اینکه او را به دیوانگی متهم کرده می گوید یک لحظه خیال کردم زنبورها از بدن تو بیرون می آیند. می توانم سوگند بخورم که دیدم در چشم هم زدنی از دهان و انگشت و چشم و مو و بینیت بیرون می آیند. او پاسخ نمی دهد. استاد رضا دنباله حرفش می گوید البته این شدنی نیست. بعدش خیال کردم از من در برابر زنبورها دفاع کردی. تو همیشه استعداد مادری داشتی. تو مهر می تراوی و زنبور عسل. زن به زنبور عسل سخاوتمند می ماند. او می بخشد و از او تشکر نمی شود. برای خام کردن من همیشه پای جمله عسلی در میان است که سربسته به من توهین می کند. چرا ساکت نمی شود؟ کم کم مثل آنها زیاد پرچانگی می کند. ریم احساس می کند زنبور تازه‌ای در سینه‌اش وزوز می کند. چنین شد که این داستان از سالها پیش با چند زنبور عسل و وزوزی آهسته آغاز شد. چنین شد که 30 سال زنبوری است که آغاز کردم. به آسمان تاریک گشته از رازهایش می نگرد. ماه آینه است که بر زمین می افتد و می شکند و خرده‌هایش پراکنده می گردند.